بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برخلاف تمام فرهنگ ها که تربیت اولاد رو یا از هنگام ولادت میدونن شروعش رو، یا از 3 سالگی طفل یا از 7 سالگی، اسلام به مسئله تربیت فرزندان به زمانی قبل از این زمانها توجه فرموده و حتی این زمان رو که زمان شروع تربیت طفل از نظر اوست قبل از ازدواج می دانه. اسلام دعوت می کنه از مرد و زن که قبل از شروع ازدواج هم به خاطر خودشون هم به خاطر بچه های آینده خانه وجود خود رو از رذایل خانه تکانی کنن، چرا که اعتقاد داره و ثابت هم کرده فقط آثار جسمی پدر و مادر به اولاد منتقل نمیشه، بلکه آثار اخلاقی مرد و زن مشترکن به نسل اونها و به بچه های اونها منتقل میشه. در شروع جنگ جمل امیرالمومنین اول رو کردن به محمد حنفیه و فرمودن حمله کن. محمد حمله کرد به دشمن و برگشت. امام فرمودن دوباره حمله کن، دوباره حمله کرد ولی برگشت. امام دست مبارکشون رو گذاشتن رو گردن محمد، فشار دادن، گفتن کار خودت نیست، کار مادرت. من وقتی با او ازدواج کردم او از یک شجاعت کاملی برخوردار نبود، یه خانومی بود که ترسو بود و ترسی که در اون زن بود چه باید کرد که از طریق رابطه ذاتی او با تو به تو منتقل شده. میبینی محمد جان که هر وقت من فرمان حمله به حسن و حسین میدم اونها پشت به دشمن نمی کنن، ترسی ندارن. علت شجاعتشون هم مادرشون زهراست. خودش هم که معلوم بود در شجاعت چی بود. وقتی که بیعت با یزید رو به حضرت سید الشهدا پیشنهاد کردن، حضرت 57 سالشون بود. دقیقاً 50 سال بود که مادرشون از دنیا رفته بود، حضرت زهرا. فرمودن من با شخصی مثل یزید بیعت نمی کنم، چون دامن مادری که در او تربیت شدم عبای از این بیعت داره. چی می خواد بگه سید الشهدا؟ میخواد بگه مادر خیلی نقشش نقش مهمیه در فرزند، مهمتر از پدرم هست، چون فرزند چقدر مگه مهمان وجود پدره در همون مدتی که حالت نطفه دار، ولی بعدن ریشه این نطفه در وجود زن ریشه میدوانه و حتی از اعصاب مغز مادر هم در رحم مادر تغذیه میکنه، یعنی افکار مادر رو تغذیه میکنه، روحیات مادر رو تغذیه میکنه. فقط مسئله غذای جسمیش نیست، اونچه از گوش مادر، از چشم مادر، از قوه ذائقه مادر، از قوه لامسه مادر، از قوه عاقله مادر به وجود مادر منتقل میشه، به اندازه ظرفیت کودک در رحم مادر به کودک منتقل میشه. و پیغمبر اکرم میفرماد تازه بعد از اینکه به دنیا اومد، دو سالی که شیر میخوره، از طریق شیر هم حتی روحیات منتقل میشه، که در مسئله شیر دادن چه شرایط سنگینی رو پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین پیشنهاد میکنند. شما دلتون نسوزه از این که دختری بی شوهر میمانه، دختران دلشون نسوزه از این که پسری بی زن میمانه. بالاخره در این دنیا به قول جلال الدین، ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. شما فقط دقت در شرایط انسانی و اسلامی کن که ببین طرفی که میخوای باش ازدواج بکنی در حد خودش واجد شرایط هست یا نه، که روی سه مسئله بیشتر تکیه شده، غیر از اصل خانواده که پدر در حد خودش یه آدم خوبی باشه، مادر در حد خودش یه آدم خوبی باشه، اون دختر یا اون پسر از ایمان، عمل صالح و در حدی قدرت ترک گناه، تقوا برخوردار باشن. این پیوند خیلی پیوند مقدس، و اگر این سه حقیقت هم ادامه پیدا بکنه، نتیجه این پیوند خیلی نتیجه خوبی خواهد. و اگه وسط راه هم یه وقت پدر دید پسرش یا بچهش تو 12، 13، 14 سالگی اونی که میخواد نیستش، هیچ نباید وحشت بکنه، چون اینا یه کشش های عارضیه، امکان داره از طریق مدرسه، از طریق رفیق، از طریق همبازیاش، از طریق بعضی از فیلم ها به اون منتقل شده باشه. شما هیچ نگران نباش، نه از نطفه خودت نه از همسرت. شما تنها وظیفه‌ای که اینجا داری اینه که اولا باید بچه رو از نظر موقعیت بشناسی که در خطرناکترین موقعیت قرار داره. تمام غرایز داره میشکفه، شعله‌ها داره از درون او سرکشی میکنه، حس جمالخواهی، حس زیباخواهی، حس خودنشون دادن، حس بزرگ نشون دادن خود، حس این که من برای خودم کسیم، و سایر احساسات و غرایز و مشاعر و مخصوصا غریزه شهوت. خیلی باید اینجا با ظرافت باهاش برخورد بکن، یعنی اینجا از اون جاییه که در مقابلش باید همه پراتو بشکنی، چون اگر بخوای قبولش نکنی اون میزنه خودشو به قبولونه، نتونه به قبولونه میره جای دیگه خودشو میقبولونه. اینجا باید پدران و مادران خیلی ظریف برخورد بکنن و این شعله ها و آتش ها قدرت و قوتش تا 21 سالگی، از اینجا به بعد دیگه شروع میکنه به آروم شدن، که دیگه اون وقت هم ظاهرن ازدواج کرده باشه اگر فراهم شده باشه، که دیرم هست، سن 21 سالگی دیر. اون پدران و مادرانی که واقعا دسترسی دارن بچه ها رو زن بدن، دخترها رو شوهر بدن، حد اکثر دیگه دخترها رو بین 16 و 17 شوهر بدن و بچه ها رو بین 18 و 19 اگر دسترسی دارن، جا دارن، خونه دارن، زندگی دارن، میتونن زندگی مستقل درست بکنن. اونایی هم که دسترسی ندارن خیلی ظریف باید با بچه ها برخورد بکنن. و خود بچه ها هم باید با این حالاتشون ظریف برخورد بکنن. حد نهایت اینه که قرآن مجید میگه یا ازدواج کنی یا ازدواج موقت طبق آیات سوره نساء، یا در حدی حفظ عفت نفس، مزدش هم خیلی سنگی. این تابلو مال غریزه شهوت در درجه اول، بعدم مصادیق دیگه داره. اما من خاف مقام رب بهی و نه نفسا ان الهوى فان الجنه هي المأوى. شما در مسئله شهوت قرآن میگه منحرف به راه جهنم نشو، که اول خودتو بسوزونی در دنیا و ثانیاً در آخرت. چون هر عضوی از اعضاء ما از اون حالت طبیعیش منحرف بشه فقط ضرر تولید میکنه. به لذت آنیش نگاه نکنی. گوش وقتی بیش از حد خودش صدا بشنوه پردش پاره میشه، چشم اگر بخواد در کوره آفتاب خیره بشه شدید به نورش لطمه میخواد، معده اگر بخواد بیش از حد بخوره دچار امتلاع میشه، قدم بخواد بیش از حد بدن رو ببره ناراحت میشه. از اون حالت اعتدالش نباید منحرف بشه. حالا بعضی از اعضای ما هستش که در انحرافش خودش ضرر میکنه، گوش پردش پاره میشه به خودش لطمه خورد، چشمی که وایستاده جوشکاری رو نگاه کرده شب تا صبح از چشم آب میریز. اما انحراف در شهوت ضربه عمومی داره، یعنی مغز رو میگیره، اعصاب رو میگیره، چشم رو میگیره، گوش رو میگیره، معده رو میگیره، قلب رو میگیره، اعصاب رو میگیره و از همه بدتر ایمان رو میگیره. یعنی آدم تاریک میشه، گناه که رو گناه میاد بین انسان و بین وجود مقدس حضرت او هجران درست میشه، فراغ درست میشه. سعی بکنید پیج جوری خودتون رو در معرض گناه قرار ندین. میدونین این مجله رو ببینین تحریک میشین، حرامه نبینین. میدونین امرو با پدر مادر حتی این مهمونی قوم خیشی رو برین خطر داره، نرین. همه از خونه دارن میرن، شما تک و تنها داری میمونی. میدونی اگه تنها بمونی به معصیت میفتی، حرامه، نباید بمونی. تلخه، عیبی نداره، خوش برو بیرون. فشار وجودتو با کار بگیر، با مطالعه بگیر، با کمتر خوردن بگیر، با کمتر لباس زیبا پوشیدن بگیر، مزدش خیلی. با یکی که رفیق شدی، دختر با دختر تو مدرسه، پسر با پسر تو مدرسه، سر کار، به محض این که در محبتت احساس انحراف کردی، رها کن اون رفاقت، ببر اون رفاقت. ناحیه ناحیه حساسی در هر صورت و ناحیه خطرناکی، و تو این ناحیه خیلی هم نابود شدن، خیلی شکست در شهوت خیلی ها رو به خودکشی واداشت و ارضاء شهوت خیلی ها رو وادار کرده طرفشون رو بکشه. تو کیهان نوشته بود به خانوی شوهر داشت با یه دختر 3 ساله به یه جوانی دل بست، جوان دیوانه پلید پست که غرق در عشق شهوت بود و خود این زنم بیشتر باعث تحریکش بود، پیشنهاد داد که اگه میخوای به من برسی بچه مزاحمه، بچه باید از سر راه برداشته بشه. کیهان مملکت ایران نوشته. زن گو چی کار کنم بچه رو؟ گو بعد عبیم ببرد. 3-4 ماه بین این زن و بین رفیق بیرونش درگیری برای خاطر بچه. مادر در اسلام کانون عشقه، مادر در اسلام کانون محبته. خدای وقت میخواست محبت خودشو حالی کنه به انسان، به محبت مادر مثل زده. یه بار به مصدر عمران گفت فردی بی بیابون اونجا کارت دارم. اومد گفت پشت این تپه بیشی، پشت این سنگ یه داستانی الان اتفاق میفته، تماشا کن. یه خانومی با پسرش 20 سال 22 سالش بود، اومدن بغل سنگ نشستن. گو حرف آخر تو بزن مادر، گو این دختری که میخوای از اون ده بگیری به این دلیل به این دلیل تناسبی با خانواده ما ندارم. گو من میخوامش. بگو نگوش. موسیبن عمران دید پسر عصبانی شد، یه تیکه سنگ بزرگ جلوش بود ورداش پرت کرد طرف مادر، سر مادر شکافت و خورد دمید. از تپه شروع کرد به بالا رفت که سرازیر روشه بره تو دره تو اون ده. داشت میرفت بالا، شنای زیر پاش سرخ و صدای شنا در اومد، مادره تو خون داشت میغلطید، گفت آی خدا بچه‌مو نگردان نیفت. گفت دیدی موسا، من به بندگانم از مادر مهربان ترم. دختر بچه 3 ساله قشنگ با موهای طلایی، با چشم زار، با اون همه محبت که ای میپری تو آغوش مادر، بچه رو میبری تو حموم خفه میکنه برای شهوت، بعدم میاد بیرون رفیقش میبینه میگه کشتمش، میگه ای بیرم تو که به بچه‌ت رحم نکردی به ما رحم میکنه، میره کلونتری شکایت میکنه زنی که بچه‌شو کشته. خسرت دنیا اول آخره، ذالک اول خسران المبین. حالا این پدر این بچه تا کی بشینه هی قیافه این بچه رو نگاه بکنه که زیر چنگال این مادر گرگ هی داره میگه بابا بابا، کسی نیوه دادش برسه. و ای انسان واقعا این یه ذره کیسه ای که زیر شکمته اینقدر نرزه که جانها فداش بشه، اینقدر میارزه که آبروهای خانواده ها فداش بشه، اینقدر میارزه که دین، ایمان، اخلاق، عمل صالح، فضیلت، آدمیت فداش بشه. یعنی شهوت اینقدر میارزه، آقا کنترلش کن. چیه مگه؟ مگه 7 سال در کاخ عزیز یوسف کنترل نکرد؟ مگه اون شهوت نداشت؟ مگه این بچه هایی که رفتن جبه شهید شدن اینا شهوت نداشتن؟ اینا بعضی هاشون هم که زیباترین زن رو و بچه رو داشتن و رها کردن و رفتن. چه خبره یه دین اینقدر پستن در مقابل شهوت؟ به محض نگاه کردن یه عکس، به محض نگاه کردن یه چهره، به محض شنیدن یه قصه، به محض دیدن یه فیلم، به محض خوندن یه کتاب، همه رو در طبقه اخلاص میذارن، میدوزن تو آتیش شهوت. میگن بسوزون، بسوزون ما کیف کنیم. چه خلوت ها برای انسان پیش میاد که در این خلوت ها چه تاریکی ها به بار میاره. عوامل مقدماتی رو برای خودتون فراهم نکنید. زن خیلی نقش مهم میداره، مرد نقش مهم میداره. به پیغمبر گفت چه کنم؟ فرمود مادر. رفت و اومد گفت دیگه چه کنم؟ فرمود مادر. رفت و اومد گفت دیگه چه کار کنم؟ گفت مادر. رفت و برگشت گفت دیگه چه کار کنم؟ فرمود پدر. 3 بار زنان باید مواظب خودشون باشن، 1 بار مردان. قبل از این که ازدواج بشه دختر و پسر باید خانه وجودشون رو خونه تکونی کنن، بشورن درون. ما که کمتر از زمین کشاورزی نیستیم. از الان، یعنی از برج آبان، تمام کشاورزا خودشون، زنشون، بچهشون میریزن تو زمینا، سنگا رو جمع میکنن، تیغا رو جمع میکنن، گیاهان خشک رو جمع میکنن، زمین رو زیر رو میکنن، روبرو آفتاب قرار میدن، میگن آماده بشه برای بذر. اینقدر که به زمین اهمیت میدن، به سرزمین وجود خودشون اهمیت نمیدن. خارجیان دیگه فهمیدن که از شور به در رفته. مقالاتی دارن اونا، کلمه به کلمه مقالاتشون برمیگرده به کلمه به کلمه روایات ما. یعنی طبع بشر دادش در اومده از مفاسد، از این بیبندوباری ها، از این آزادی های در رفت و آمد ها، از این مهمونی ها، از این فیلم ها، از این مجلات، از این روابط، از این مقدمات گناه و عوامل گناه و معصیت. امیر المؤمنین از زنان این دوره داره. البته میخونیم بعد معلوم میشه که کدوم زن ها رو می کدوم زن ها. اسوق ابن نباته از امیر المؤمنین نقل میکنه که میگه حضرت نشسته بودن میفرمودن یظهر فی آخر الزمان و اقتراب الساعه و هو شر الازمنه. زمانی میاد که بدترین زمان، نسبتون زنانی در اون زمان هستن، کاشفاتون آریات، چه لباسی تنشونه؟ لباس تنشونه. حضرت میفرماد اون لباسی که تنشونه لباس نیه، اوریانه. اوریان تعجب میکنن چجوری اوریان، تعجب نداره. اون زمان که انقدر کارخونه های لطیف باف نبود که جوراب میبافه زن پاش میکنه، اصلا معلوم نی جوراب داره، لباس میبافن میپوشن اصلا معلوم نی لباس تنشه. اگه فریاد شما و نماز جمعه نبود و فریاد دادستانی و نهادها و کمیته پشت ویترینا، خیلی بدتر از زمان طاغوت میخواستن جنس بچینن تا این یه ذره دینی هم که تو حزب الله یا مونده اونم بخورن و از این ببرن. چون قرآن مجید میگه دین مردم زمانی از بین میره که زنان طنازش و گر با لباسهای گوناگون آزادانه بریزن تو مردم، اون وقت دیگه فاتحه دین خوندن. با حجاباشون هم بدتر از بی حجاب بودن، زیباترین روسیه روسری ها رو می پوشن و زیباترین مانتو شلوار ها رو، میگن حجابه. این همینیه که دل علی رو به درد آورده، حجاب نیست، خیانته. تو واقعا میخوای با مانتو روسری با حجاب باشی؟ بعد ترکیبترین رنگش رو بپوش اگه متدینه که جلب نظر نکنه، ولی اینجور نیست. وقت میخوای اولاد تو زن چی بشه و اولاد اون مرد میخواد چی بشه؟ زنی که 40 سالشه حاضر نی هیچ جوری خودشو نامحرم بپوشونه، دختر آیندهش میخواد چی بشه؟ میخواد بشه عامل مخرب دین. عامل مخرب اسلام. این زنها در قیامت خیلی مسئولیتشون سنگه. بچه ها جبهن غیر توپ و باروت و خمپاره هیچی نمیبینن، کرارن که نامه مینویسن، نامه هاشون هست. من یه پرونده ازشون نامه تو نامشون می نویسن مدتمون تموم شد، میگن بیا تصویه حساب کن، نمیان از تهرون می ترسیم. به محض این که بیایم این زنا و دخترها رو ببینیم از بین رفتیم. راست میگه، متبرجات، نه این که تنها لباس بدن نما تنشونه، متبرجات هم هستن، یعنی اصلا بیرون میان برای خودنمایی و کشتن مردان. من الدین خارجات، اینا رو امت اسلام ندانید، اینا بیگانن. فلفتن داخلات، همین زنان هستن که مجالس شب نشینی رو میگردونن، مهمونی های با لذت رو میگردونن، جوان ها رو گمراه میکنن. نائلاتون الی شهوات، غرق در شهوات. مسرعاتون الی لذات، با همه وجود به طرف لذت ها میدون. مسرعاتون الی لذات، با همه وجود به طرف لذت ها میدون. اصل فکر و ذکرشون اینه، تمام خیابون های بالا رو قدم میزنن، تمام مغازه ها رو زیر نظر میگیرن، کجا جنس خارجی داره، کجا لباس خارجی داره، کجا آرایش خارجی داره، کجا بهترین بوتیکه، تو بوتیک فروشی کجا خوشگلترین جوانه، کجا بچه ها رو میشه به طور اندار، شوهرم داره باشه. مستحلات المحرمات، اینا ریختن تو جامعه. امیر المؤمنین میگه تمام حرام خدا رو حلال میدونن، فی جهنم خالدات، اینا بعد مرگشون نجات ندارن، چون ظلم اینا ظلم کمی نیست، هیچ کم. جوونه نامه نوشته بود میگفت میام پای منبر این مطالبو که میشنوم اگه به کوه دماوند بخوره آبش میکنه، من عجیب تغییر پیدا میکنم. اپا منبر شما که میرم فردا به اولین دختری که بر میخورم موهاشو ریخته بیرون، رو سریشو زده عقب، پا و سینهشو نشون داده، جوراب بدن نما، تمام ساخته های شما از وجودم میریزه، این چه ظلمیه؟ این دختر رو میخوای بگیری؟ نه ترس، نمیمونه بی شوهر، نمیمونه، یزید فراوونه میاد میگیرتش. تو برو دنبال دختری که تو کلاس زینب درس خوند، برای اونم شوهر هست. مملکت ما یهودی داره، ارمنی داره، آسوری داره، زردشتی داره، مشروب خورم داره، قماربازم داره، کاباره یواشکی شبم تو شمال شهر داره، اونا هم زن میخوان، اونا سراغ خواهران الهی ما نمیان، اونا دنبال مشتری خودشون داره. این دختره با اون پسرم که میخوان ازدواج بکنن مثل پدر مادر من و تو که نمیخوان 80 سال کنار هم باشن، اونجور دخترها میرن ازدواج بکنن زودتر از دختر بودن در بیان که آزادتر بشن، دو سه ما بعد طلاق میگیره میره. تو کوچه زن پیدا نکنی، تو اداره برای خودتون زن پیدا نکنی، تو ادارات جمهوری اسلامی رو میگم آن برای خودتون زن پیدا نکنه. تابلوهای بعضی جا جمهوری اسلامی هست، اما افراد زیر تابلو ضد جمهوری اسلامی هست، خائن هست، پیدا نکنه. بذارین چند تا جمله خارجی ها بخونم براتون، ببینین اونجا چقدر گنده مفعله در اومده. اسرائیلی، این از نخست وزیرای بسیار مهم انگلستان بود، نظیر چرچیل، این جمله رو اون نوشت: من در خطر ارتکاب بسی حرکات جنون آمیز هستم. میگه من نخست وزیر انگلستانم، پنجم پنجه استعماریه، دستورات میدم بکشین، بگیرین زمین ها رو، بگیرین جزیره ها رو، بگیرین مملکت ها رو، بگیرین. عرق خورم هستم، مشروب خورم هستم، وصل به بیت المال انگلستانم هست، در معرض حرکات جنون آمیزم، یعنی گناهان مختلف، ولی میکوشم. اینو ببینید، یه مردی که ظرف انواع گناهانه میگه و ظرف انواع پلیدی ها، ولی میکوشم که از یکی از اونها حتما اجتناب کنم و قدم در اون یه دونه گناه نذارم، و اون ازدواج عشقی است که بیرون دختری رو ببینم خوشم بیاد، بگم این زن ایدئال منه. این از حرف اسلام که در زن گرفتن کمال دقت رو به نما، دلال زن گرفتنی چشمت نباشه. خانوم بغل دستی تو بانک و تو اداره و تو فلان منطقه، خیلی اگر با کرامت و بزرگوار بود درسش که تموم میشد میرفت یه خانه اسلامی تشکیل میداد، میداد بچه بزرگ میکرد، دیر آموزش و پرورش و بهداری که نیاز شدید هست درش زن باشه، شهرداری که سر و کارش با ساختمون و خراب کردن و تیراهن و آجر و گچه، زن اونجا چی کار میکنه؟ اونجا رفته نشسته چی کار میخواد؟ گچ بخوره؟ یا میخواد بیاد سر ساختمون بردیزل رو روشن کنه، خلافکاری رو خراب بکنه، اونجا نشسته چیز مینویسه، بیاد تو خونش کتابای الهی مطالعه کنه، هر چی میخواد نوت‌برداری کنه بنویسه، آدم بشه. ارتش زن میخواد چیکار؟ وزارت صنایع و معادن زن میخواد چیکار؟ مگه زنه میخواد بره پس کوه دماوند معدن بشکافه؟ ازدواجت با چشم نباشه، با دین ازدواج، با عفت و عصمت و شرف و فضیلت و تقوا ازدواج. دنیای اروپا در آماراش نوشته 75% از ازدواج‌های کنونی که عاملش روابط به اصطلاح عشقی بوده، عاقبتی به جز سردی و جدایی نداشته. 75% وحشتناکه. 75% میدونید یعنی چی؟ یعنی جامعه فرو رفته در لجن کثافت. خانوم الزی ماری که از شعرا و نویسندگان کشور سوئد، توی مقاله مهمی در روزنامه اکسپرس نوشته، اروپا رو میگه، مردها وفا و صمیمیت نمیدانند، با حقه بازی زنان و دختران را به زانو در می آورند. اینجا یه جمله من تو پرانتز برای اون خانوم تو مقالش باید اضافه کنم که اگه شما سوئدیان دخترها و زنها رو به این زیبایی بیرون نریخته بودین، مردا وفا و صمیمیتشون کشته نمی شود. شما اروپا و امریکا رو تبدیل به جنگل کردین، از جنگلم بدتر، خدا برای تمام حیوانات عالم پوشش قرار داده، ولی شما پوشش جنس برتر رو در روی زمین از بین بردید. تمام حیوانات اون مراکزی که از بدنشون تحریک آمیزه به عنایت خدا زیر پوششه. شما بدترین جنایتو کردید در اروپا و امریکا. شما هرچی بچه میذارین الان یا ریگان میشه یا برژنف میشه یا هیتلر میشه یا سناتورای سنای امریکا میشه یا افراد کنگره. شما چی میذارین زناتون در 270 میلیون نفر مردم امریکا و در 80 میلیون نفر جمعیت فرانسه و در 90 میلیون نفر جمعیت انگلیس؟ یک نمونه به عنوان آدم کیه؟ شما که تمامتون حیوانات درنده این. شما نمونه هایی از بچه هاتونه که تو دل خاورمیانه گذاشتین اسرائیل، اونا که مال مشرق نیستن، عرب نیستن، یا آلمانی هن یا اروپایی هن یا فرانسوی هن یا مال ممالک اسکاندیناوی هن یا آمریکایی. من نذاشتیم نمونه تو. من چند هفته پیش زنها و بچه ها و مردها و دخترها و پسرهای نوار غزه رو توی چهار دیواری حبسشون نکردم و بعد نرفتیم بالا دیوار رو همه شون بنزین پاشیدیم زنده زنده سوزوندیمشون. شما چه مادرانی هستید دیوانه ها، چه پدرانی هستید گرگ ها؟ میخوان بچه هاتون چی بشن؟ برمیداریم می‌نویسیم مردان مرد نیستن، صمیمیت ندارن، صفا ندارن.
شما با آزادی زن همه چی رو نابود کردین. هم اکنون در سراسر سوئد دوشیزگان زیبا هستند که در آرزوی شوهر هستند و بسیاری از اونها خیلی حرفه اجباراً با مردها دوست میشن، چون بنای خانواده به هم خورده. شب روز تو سوئد زن فراوونه، دختر فراوونه، هر مردی بخواد ارزون ارزون، گاهی مفت، هر ساعتی بخواد هست. میگه من این مرض دارم، برم یه دختری رو بگیرم 200,000 تومان، نه فلان سالون عقد میخوام چیکار؟ اینقدر زن در آمریکا و اروپا پس شده، به هر مردی میگه ازدواج کن میگه بازار آزاد استفاده میکن، زن شده کالای بازار آزاد. غیر اون تعبیری که آقای هاشمی تو نماز جمعه داشتن که از اروپایی ها نقل کردن، منم میدونستم دیده بودم تو نوشته، که چه تعبیر کثیف و پلیدی. میگم زن اونه. اون وقت این خانوم می نویسن، البته هر کسی که شیر به دست می آورد می خواهد قبلا خامه آن را بخورد. چجوری مرد و سوئد برن ازدواج بکنن؟ روی این اصل است که دختران زیبا فرید می خورن و بیچاره می شوند. اون وقت این خانوم میگه، نمیدونم دخترای امروزی هم تو این جلسه هستن، صدای این جلسه رو میشنونن، دخترای دبیرستانی هستن، مادرای متجدد معاب هستن، نمیدونم از خیابونای خیلی اروپایی تهران تو این جلسه شرکت دارن. کسی از جنوب شهر به اونا تلفن زده، خاله عمه دختر خاله یه جلسه هست بلند شو بیا. این خانوم سوئدی، خانوم الزی ماری که نویسنده است، دانشمنده، میگه من به دختران توصیه میکنم که قبل از ازدواج با هیچ مردی رابطه برقرار نکنی. خب اینو که 1400 سال قرآن و دین ما داد زده، بشر داره به اسلام بر میگرده. شما بچه ها دختر ها بعضیاتون تازه شروع نکنین اسلام رو رها بکنین. اروپا و امریکا در آینده نزدیک به اسلام بر میگردن. 2 هفته قبل در مرز اندونزی 50,000 چینی مسلمان شدن. شما مسلمان ها نرین کمونیست بشین. دشمنان شما تازه فرهنگ شما رو صداشو شنیدن، دارن با دین شما آشتی میکنن. شما با دین قهر نکنی. بعضی ها میگه با هیچ مردی رابطه عشقی برقرار نکنن و اطمینان داشته باشن که بدین ترتیب مردها به زانو در خواهند آمد. راست میگه، اگه زنها همه برگردن تو خونه، اگه برگردن به حجاب، مرد اسیر زن میشه. الان زن اسیر شهوت مرده. اون وقت زنها همه پوشش داشتن. اون وقت یه جوانی که میرفت یه دختری رو میدید میپسندید میگرفت، دخترهای دیگر رو آزاد نمیدید که بگه خوشگلتر از زن خودم هم از دل سرد بشه. همیشه خیال میکرد او قشنگترین زن دنیاست، بقیه رو نمیدید که دلش کنده بشه. خدا لعنت کنه اروپا و امریکا و رضا خان و پسرشو و این متجددهای بعد از انقلاب بی حجاب رو که عمدی این کارا رو میکنن، نه سهوی، که اینجور دارن جنایت میکنن. این وقت زن رو تعریف میکنه. زن کیه؟ ببینید چه مادری اسلام میخواد برای چه اولادی. پیغمبر میفرماید الا اخبرکم به خیر نسائکم، بهترین زنان رو بگم کیم؟ قلنا بلا یا رسول الله، قال ان من خیر نسائکم الولود، یه حسن زن اینه که بچه دار بشه. ول ودود یه حسن زن اینه که هم اخلاق خدا باشه، کمال عشق و محبت باشه. ود یعنی دوستی، ودود یعنی با تمام وجود عاشق و با محبت. استطیرت العفیفه یه حسن زن اینه که پوشیده باشه. ستیره یعنی پوشیده، همون پوششی که زهرا داشت. پوشش زهرا همونیه که مادر بزرگامون دارن. العفیفه بهترین زن اونه که فقط مال شوهرش باشه. العفیفه العزیزت فی اهلها وقتی تو قوم خیشا، تو پدر مادر، تو برادر خواهرها میشینه هست. پیغمبر میفرماد سنگین، موقر، بزرگوار، با کرامت. اصلا همه حضر میکنن از اون عظمتش. از ذلیلت و معبعلها اما وقتی خودشه و شوهرش، دوتایی با کمال تواضع در اختیار هم دیگر. اونجا دیگه نمیخواد به شوهرش عظمت و بزرگی و فخر و ادب بفروشه. الحسان مع غیرهی با غیر شوهرش فوق العاده متعصبه. التی تسمع له مطیع شوهرشه، گوش به زنگ شوهرشه. و تطیع و امره امر شوهرش رو اطاعت میکنه. میگه دلم نمیخواد تنها بیرون بره، میگه عیبی نداره. دلم نمیخواد با منتو رو سری بیه بیرون، عیبی نداره، هر جوری تو دلت بخواه. حرفشون این حرف اولیاست. خدایا تو چجوری دلت میخواد ما باشه؟ امیرالمومنین میفرماید یه روز پیغمبر فرمود بهترین چیزی که بر زنا خوبه به من بگیم. حضرت زهرا پیغون بود بابا بهترین خیر زن اینه که مردان غریبه با او در تماس نباشن و او هم با مردان غریبه غریبه باشه. فاعجب النبی پیغمبر تعجب کرد از این جواب و گفت ان فاطمه بزعتون منی، فاطمه جان تو پاره تن من. می گفت فاطمه روح بین دو پهلوی منه. اما دو روز بعد از مرگش صدای همین پاره تنش بین در و دیوار بلند شد. ابتا رفعت قوتی و شم و طبیع عدوی و الکمد و قاتلی. افتاده بود تو بستر، زنان بنی هاشم اومدن عیادتش. خانم کاری اگه دارین بگین انجام بدین. فرمود من هیچ کاری ندارم، فقط یه آرزو دارم. دلم میخواست این آرزو رو خودم انجام میدادم اما چند روز افتادم نمیتونم. آرزومم اینه که من چند روزه در این بستر افتادم، خیلی دلم برای بابام تنگ شده. اون وقتی که سر پا بودم میرفتم سر قبرش، الان نمیتونم. شما به من کمک بدین، زیر بغل منو بگیرین. زیر بغلشو گرفتم، از تو اتاق تا تو کوچه 5-6 قدم بیشتر نبود. وقتی رسید تو کوچه گفت زنان بنی هاشم من دیگه نمیتونم را بیام، بذارید من کنار دیوار بشینم، اما دور منو بگیرین که کسی منو نبینه. نشست زار زار گریه کرد. دوباره گفت منو بلند کنین ببرین. همچین که وارد حرم پیغمبر شد، چشمش که به قبر باباش افتاد، مثل کبوتری که به لانش پر بکشه پر کشید و قبر بابا رو بغل گرفت. برخیز ببین چگونه حق ما رو ضایع کردن. نسألو که و ندعوک بسم که العظیم العظم یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی در تربیت فرزندان به ما کمک بده، فرزندان ما رو دنیا و آخرت باعث آبروریزی ما قرار نده، دنیا و آخرت بچه های ما رو نور چشم ما قرار بده، شهدای ما رو با حسینت محشور کن، رزمندگان ما پیروز کن، امام ما تا انقلاب عدل جهانی حفظ فرما، برحمتک یا ارحم.